تقوا یعنی پرهیز از ناریت همه چیز و رسیدن به نوریت اونها.
انسان متقی باشید، روحتون را پاکیزه کنید، روحتون را مهیا کنید برای یک سفر طولانی، برای اینکه در برزخ یه زندگی شیرینی داشته باشید، در قیامت یک حساب آسانی داشته باشید و پس از قیامت یه بهشت ابدی خوبی داشته باشید. تقوا این نتیجه را میده و این بالاترین نتایج است. انصاف نیست انسان آخرت را به هوسها و لذایز دنیا بفروشه، خیلی بی انصاف نیست.
بحثمون به اینجا رسید در توضیح معنای تقوا، که گفتیم تقوا یعنی پرهیز از ناریت همه چیز و رسیدن به نوریت اونها. ما باید بدونیم که در تمام صحنه های زندگی ما، حتی در خواب ما، چیزهایی ممکن است پیش بیاد که درش ناریت وجود داشته باشه و نوریت هم داره. انسان زیرک باید از نار اشیا در ارتباطات خودش، انتخابهای خودش، رفتارهای خودش و افکار خودش، از ناریت اشیا پرهیز بکنه و نور رو جذب کنه. یکی از برکاتی که خداوند تبارک و تعالی برای انسان قرار داده وجود شیطان هستش، که انسانهای پاک بزرگ همه به برکت شیطان به عالی ترین درجات میرسن. کار شیطان این هستش که چون مبین هست، انهو لکم عدو و مبین، دشمن آشکار هست، آشکارا پیشنهاد نار به آدم میده. در حمله های جلو، عقب، راست و چپ، اینها رو توضیح دادیم قبلا خدمتتون. حرف های شیطان خیلی شفافه، واضح هستش، پیشنهاد به ما میده و نار رو عرضه میکنه. اگر شیطان این رو عرضه نمیکرد، انتخاب نور شاید کار راحتی نبود، اما چون شیطان خودش پیشنهاد میاره به ما میده، ما خیلی خوب میتونیم در افکار خودمون، در خوابهای خودمون، در بیداری خودمون نور رو بشناسیم و جذب کنیم. فکرهای منفی، سوء زنها، افکار پلید، افکار خراب، افکاری که درش ناآرامی هست، همش نار هستش، همش آتش هستش. توضیح دادیم در دشمن شناسی، در این مباحث هم مختصر عرض کردیم، هر فکری که درش آرامش ما رو به هم میریزه، استراب میاره برا ما، ناامیدی میاره، دلسردی میاره، احساس پوچی میاره، قصه میاره برای ما، هیچ کدوم از اینها بهشتی نیست. هر فکری که یکی از این پیام ها درش هست، حتما مال شیطان هست و آتش هستش. یادتون نره. عصبانیت، سرخوردگی، زودرنجی، احساس کوچکی، احساس حقارت، عقده، تمام اینها درش آتش هستش و دروغ هم هستش. یعنی انسان به هیچ وجه توی اینها حوادثی که براش اتفاق میفته، این احساسا احساسای صادقانه ای نیست. اگر کسی فطرتش رو متصل به خداوند تبارک و تعالی کرده باشه، ارتباطش رو با خداوند تبارک و تعالی محکم بکنه، به هیچ وجه کوچک نمیشه، قابل کوچک شدن، قابل تحقیر شدن، قابل له شدن، احساس پوچی، اینا هیچ کدوم اینها رو نداره اصلا. قصه، غم، اینها رو هیچ کدوم نداره. در مصائب، در بلاها که در ساعت قبل توضیح دادیم، در جلسات رشد و قدرت، در سایه سختی ها مفصل توضیح دادیم، اینها رو این احساسا هیچ کدوم به انسان دست نمیده. هر چیزی که مکروه هست، هر چیزی که بد هست، هر چیزی که ما احساس بکنیم که دوستش نداریم، میتونه برای ما ناریت یا نوریت داشته باشه. پس اگر ما علامت ها رو خوب شناسایی کرده باشیم، بدونیم که نار یعنی چی؟ نار آتش یعنی سوزش، سوختن، یه مشخصه دیگه. هر چیزی که داره الان ما رو میسوزونه تو زندگی های روزمرمون، اگر جنبه فطری داشته باشه این سوزش، خودش نوره. مثلا فرض فرمایید من از گناه ناراحت هستم، از محیط گناه ناراحت هستم، از انحراف افراد ناراحت هستم، از اینکه یکی از عزیزانم با خدا قهره ناراحت هستم. این ناراحتی یا ناراحتی است که درش همش نور است، روشنایی. این ناراحتی یا ناراحتی مبارک هستش. اما جنبه های الهی و آخرتی رو من کاری ندارم. جنبه هایی که در دنیا اتفاق میفته برای ما، همه اینها میتونه له کننده ما باشه، نار باشه. همین که اینجا ما رو میسوزونه، مثل جنینی هست که در رحم مادر آسیب میبینه. اگر جنین در رحم مادر سوخت و آسیب دید، وقتی به دنیا اومد چه اتفاقی میفته؟ سوخته به دنیا میاد، آسیب دیده به دنیا میاد. برای ما باید مواظب باشیم در رحم دنیا نسوزیم، در رحم دنیا نسوزیم، و اون چی که جنبه جهنمی داره رو از خودمون چیکار کنیم؟ دورش بکنیم و پرهیز بکنیم از جنبه جهنمی اون قضیه. نکته‌ای که خیلی مهم هست این جلسه میخوام خدمتتون عرض کنم، همین هستش که هر کس باید بدونه، همونطور که در روایت امیرالمومنین علیه السلام هم عرض کردم خدمتتون، ایشون میفرماید که المصائب بین البریه مقسومه بالسویه، مصائب بین مردم به طور مساوی تقسیم شده. بنابراین این ناریت و نوریت میگم که میاد سراغ ما اینجوری هست، یک نفر میتونه از نار و از نور در زندگی خودش استفاده بکنه، و تو زندگی همه انسان‌ها این ناریت و نوریت هست. یه مشکلی که پیش میاد این هستش که خیلی ها از مختصات خودشون فرار میکنن. این بحث امروز بحث خیلی مهمی است، خواهش میکنم دقت بکنید. ما کی میتونیم از مختصات خودمون فرار کنیم؟ آیا جایز است یه موقعی ما شرایط زندگی خودمون رو ترک بکنیم؟ مثلا همسرمون رو، پدرمون رو، مادرمون رو، محیط زندگیمون رو، شهرمون رو، از کنم محیط کارمون رو ترک بکنیم به جای دیگری بریم؟ اسلام میفرماید اونجایی که اگر شما باشی اونجا فقط نارگی نصیبت میشه، نوری نداره، اونجا هجرت چی میشه؟ واجبه. انسان باید هجرت بکنه. هجرت به عنوان یک اصل مهم دینی و قرآنی واجب و ثابت است. اگر نمیتونه انسان دینش رو در یک جایی حفظ بکنه، موظف است اون محیط رو چیکار کنه؟ ترک بکنه. اگر در یک شرایطی نمیتونه دینش رو حفظ بکنه، باید در اون شرایط، از اون شرایط فرار بکنه حتما. یا در این مجلسی که معصیت خدا میشه، هرچی، حالا یه عروسی هست، یه جشن تولد، یا یه جلسه عادی هست ولی معصیت داره میشه، و تو نمیتونی جلوی معصیت رو بگیری، حق نداری تو مجلس بنشینی. اگر نشستی فقط نار نصیب تو میشه. حتی بلا اگر سر اونها بیاد به تو هم میرسه. برای شما نمیتونی توی جایی که جهنم است انسان به توی جهنم مقیم بشه، نباید مقیم بشه. ولی یه موقع هست که نه، این نار داره، اما من میتونم اینو تبدیلش کنم به چی؟ به نور میتونم تبدیلش کنم. گرفتاری داره، سختی داره، مشکلات داره، ولی من میتونم اینو تبدیلش بکنم به نور. کما اینکه آسیه شما دیدید در یه شرایط خیلی بد زندگی، اونم با یه آدم کافر 100% جهنمی، از ائمه کفر توی زندگی با یه امام کفر تونست یه جوری زندگی بکنه که ایمان خودش رو حفظ بکنه و به مقام قرب خداوند تبارک و تعالی برسه. گاهی وقتا انسان در زندگی با آدم ها، یه شوهر بد اخلاق، یه پدر بد اخلاق، یه پدر و شوهر بیدین، یه همسر بیدین داره، ولی اینجوری است که این همسر بیدین و بد اخلاق جلوی آزادی های فطری انسان رو بگیره. بد اخلاقی داره، اذیت داره، گرفتاری داره برای انسان، ولی واقعا در زندگی با او آزادی های فطری هم وجود داره. ما میتونیم ضمن اینکه با او داریم زندگی میکنیم آزادی فطری داشته باشیم، تغذیه بکنیم، کار علمی بکنیم، کار عبادی بکنیم، ضمن او هم تحمل بکنیم. این همون نوریت هستش که انسان ضمن اینکه داره مسائل خودش رو جلو میبره، زندگی خودش رو، زندگی فطری خودش رو رشد میده، ارتقا میده. حالا اگه با یه مصیبتی، با یه خواهری بد اخلاق، یه برادر بد اخلاق، یه مادر، یه پدر ناجور، یه همسر ناجور اگر هست، با تحمل او، با مهربانی کردن به او، با تحمل سختی‌های زندگی او، خودش رو ارتقا بده و چیکار کنه؟ بالا ببره، نه اینکه فرار بکنه. هجرت جایی هستش که برای تو امکان تغذیه فطری مطلقا وجود نداره، یا خیلی کم هست، نورش ضعیفه، نارش اونقدر قوی هست که نوره به دست آورده تو رو هم نابود میکنه، اونجور جا هجرت واجبه. تقوا یعنی فرار و اجتناب از نار. اجتناب از نار. یه موقع است یه کسی میدونه اگه تو این زندگی بیسته، تو این زندگی جز جهنم چیز دیگری وجود نداره. یعنی من مجموعه قوای خودم رو، مجموعه توی محیط کار، توی این رشته تحصیلی، یه موقع است رشته تحصیلی جهنم انسانه، میگه آقا من از وقتی رفتم وارد این رشته شدم اصلا روحیم خراب شده، آدماش، دانشجوهاش، اساتید، نوع کاری که میخوام انجام بدم دائما داره منو کسل میکنه. آقا اینجا هجرت واجبه. آخه حیفه، من دیگه کلی زحمت کشیدم، کنکور قبول شدم، نمیدونم چقدر پول دادم، حیفه که حیفه. باید بذاری کنار، از اون رشته هجرت کنی به یه رشته دیگه بیای. یه سال عقب میفتی، این دیگه عقب افتادگی نیست. تو بتونی از شهوت این رشته دست برداری و این رشته رو رها بکنی، این آدم رو رها بکنی، این محیط کار رو رها کنی، این شغل جهنمی رو رها بکنی، خیلی خیرات و برکات نصیبت میشه، خسارت هم نیستش، اصلا خسارت نیست. یه موقع است نه، من میتونم تو اون شرایط باشم، زمینم فطریات خودم رو حفظ بکنم، ارتباط خودم رو با خدا داشته باشم، خلوت خودم رو با خدا داشته باشم، و مهمتر از همه همین ارتباط با خدا و خلوت با خداست. اگر کسی در یه شرایطی هست که میتونه ارتباطش رو با خدا حفظ بکنه، خلوتش رو با خدا حفظ بکنه، انرژی خودش رو، نیروی خودش رو از خدا دریافت بکنه، خیلی خوب است. باید اون محیط رو تحمل بکنه تا به ارتقا برسه، رشد بکنه. اینها تو اقسام مرگ ما اینها رو توضیح دادیم. خب دیگه فرار کردن معنا نداره توی شرایطی که ما میتونیم تغذیه فطری بکنیم و رشد بکنیم. بی‌تقوایی اونجاست که من بتونم یه شرایطی رو ترک بکنم، بچسبم بهش یا بترسم. الان میدونم که من در این شغل اگر باشم توش پول حرام هست، پیشنهادهای رشوه هست، نزول هست، چه هست، همه تو این شرایط باشم تو آتیش موندم. بعد توکلم به خدا کمه، میترسم از اینکه روزیم قطع بشه، تو همونجا میمونم، بعدم میخوام دینم رو حفظ کنم، خب دینم حفظ نمیشه. این بی‌تقوایی و ترسیدن از شرایط آینده که شیطانم میترسونه، جزء حمله های از جلو هست، میترسونه، این بی‌تقوایی است. این همون توی اون نار در آتش اون شغل سوختن هستش. ولی یه موقع است نه، این شرایط یه سختی هایی داره، اما این سختی ها به فطرت من وارد نمیشه. خوب دقت کنید، خواهش میکنم، سختی ها به فطرت من وارد نمیشه. به کجا وارد میشه؟ به طبیعت من وارد میشه. مثلا توش تحقیر هست، توهین هست، بابام یه قوری میزنه، نقی میزنه، مادرم یه فوشی میده، میدونم مادر شوهره، پدر شوهره، برادر شوهره، کیکی هست، بالاخره یه جور آدم اذیت میشه. ای تو این اذیت ها هیچ وقت توی توهین دیگران، توی سختی ها به فطرت من و من الهی من آسیبی نمیرسه، بلکه این فشاری که من دارم الان تحمل میکنم فشاری است که از له شدن طبیعت خودم دارم احساس میکنم. خوب دقت بکنید مبناها در هجرت، در ناریت و نوریت چی هستش. پس اگر فشار قراره به طبیعت بیاد، نوره، قابل تحمله و انسان ارتقا پیدا میکنه. اما اگر نه، این فشار به فطرت داره میاد و سهم فطرت رو داره از بین میبره، مانع رشد فطری و مانع رشد الهی من میشه، این ناره. من باید هجرت بکنم، باید تغییرش بدم شرایط رو، باید تغییر بدم. پس آقا طلاق خوبه یا بده؟ میگه طلاق فقط یه جا خوبه. ما الان خیلی وقت دیدی افراد طلاق میگیرن، میگم طلاقش برای چی بوده؟ برای پول بوده، برای خونه بوده، برای لباس بوده، برای نمیدونم چی بوده، برای مثلا یه چیزایی بوده که اگه فشار میاد از اقدامات این همسر، فشار به طبیعت من میاد، من هم چون آدم طبیعت گرا خودخواهی ام نمیتونم این فشار تحمل کنم، میرم طلاق میدم یا طلاق میگیرم. این همش باطله، طلاق های اینجوری. یه موقع است که نه، این زندگی به فطرت من داره فشار میاره، یعنی ادامه این زندگی منو جهنمی میکنه، یقینا روز به روز منو از خدا دور میکنه، منو جهنمی میکنه، هیچ راهی هم برای مقابله باهاش ندارم. بله اگه به فطرتت فشار بیاره و واقعا حیثیت انسانی تو رو به خطر بیاندازه، برای اجازه طلاق گرفتن جایز هستش، طلاق دادن جایز هستش. یه شوهرم به من میگه که کشف حجاب کن، جلو نامحرم نمیدونم این ادا اصولا رو در نیار، حجاب چه چیه؟ باید بیای به مجلس فسق و فجور، آرایش کن، بیا بیرون، میخوای بیای، من اینجوری دوست دارم، نمیدونم تو مجلس فلان جا برقص، خب این جهنمیه، این اطاعت نداره. پدر مادرم اگه بگن اطاعت نداره اینجا، می پدرم ناراحت میشه، مادرم خب ناراحت میشه، فوش میده، نفرین میکنه، میگه شیرمو حلال نمیکنم. عیبی نداره، بذار فوش بده، نفرین بکنه، شیرش هم حلال نکنه، هیچ اشکالی نداره. اطاعت نکن، نه که پدرم رو قهر کنی ازشون بری کنارها، نه اطاعتشون نکن. قرآن میگه اینا رو اطاعت نکن. اگه با اطاعت نکردن مشکلت حل میشه، اطاعت نکن فقط. اما یه موقع است نه، زندگی، شرط زندگی این است که تو باید یا فسق و فجور کنی یا زندگی متلاشی میشه. خب متلاشی شه، ایبی نداره متلاشی بشه. من اصلا ابایی از متلاشی شدن زندگی که درش فسق و فجور هست، گناه هست، دوری از خداوند هست، ابایی ندارم از این قضیه. ننگی اصلا یه زندگی اینجوری که اصلا نحسه، یه زندگی که قراره من توی این زندگی باشم و از خدا دور شم، توی این زندگی باشم تو جهنم باشم، از خدا دور میشم. پس خوب معیارها رو خوب دقت بکنیم، این بحث ناریت و نوریت، که تقوا یعنی چی؟ رفتن به سمت ناریت، رفتن به سمت نوریت، انتخاب هر کدوم از اینها یعنی چی؟ یه عده از آدم ها هستن که دوست دارن از شرایط زندگی خودشون فرار کنن، میخوام برن توی شرایط دیگه، در حالی که اشتباه خیلی بزرگی هست این کار. چرا؟ مثلا میخواد این پدر مادر خودش رو تحمل نکنه، این همسر رو تحمل نکنه، از فرزندش میخواد فرار کنه. خب کجا میخواد بره؟ خداوند تبارک و تعالی برای هر کسی مختصاتی قرار داده، میگه نار تو، نور تو، مقام تو، اون تقربی که تو میتونی به من پیدا بکنی تو همین زندگی شخصی توست. نمیخواد از زندگی شخصیت فرار بکنی. ما الان آدمایی داریم اونقدر نادان هستن، پدرش رو توهین میکنه، مادرش رو توهین میکنه، اعضای خانوادهش رو توهین میکنه، بعد میگه اینا آدم های بزرگی نیستن، اینا آدم های کوچیکی هستن، آدم های بیسوادی هستن، آدم های احمقی هستن. خب پدر مادر بنده خدا از روستا آمده اینجا، الان سواد نداره، تحصیلات نداره، خیلی چیزای معارف رو نمیدونه، مسائل شرعی رو نمیدونه. ما تحقیقش بکنیم، باید لهش بکنیم. چند جلسه خود رو رفتیم کتاب بخوندیم، جلسه دیدیم، کتابی دیدیم، استادی دیدیم، حالا بقیه تحقیر بکنیم. نه پدر مادر من خیلی معصیت کارن. خب ما معصیت کارن، اگه اون غذایی که تو خوردی اونم خوردن، تو این معصیت ها رو نمی‌کردن. بندگان خدا غذا نخوردن، نمیدونم. ما آدمای گناهکارو نباید تحقیرشون بکنیم، نباید ریز ببینیمشون، نباید سرزنششون بکنیم. خب بنده خدا شرایطش چه جوری بوده که این غذاها رو نخورده؟ می پدرشو تحقیر می‌کنه، مادرشو تحقیر می‌کنه، آدمای دیگه رو تحقیر می‌کنه، بعد میگه من می‌خوام برم بشم جزء اولیاء خدا، ولی این محیط خانواده‌ام بدم میاد، از آدمای اینجوری بدم میاد. عزیز من، تا یه پدر مادرت توهین بکنی، له بکنی، از دست اینا فرار بکنی، همسرتو رها بکنی، له بکنی، از دست اینا بری که میخوای بزرگ بشی، جز ذلت و خاری چیزی نصیبت نمیشه. حضرت موسی علیه السلام در یک روایتی وارد شده که به خداوند عرض، خدای من میخوام همنشین خودم در بهشت رو ببینم. فرمود برو فلانجا یه جوانی هست ببین. رفت دید اون جوان چه کار خاصی میکنه. خب شما عبادت های موسی و زحمات موسی و زجر های موسی رو نگاه بکنید در مقابل این پسر. این پسر چیکار میکنه؟ میگه یه مادر داره، از تمام دنیا یه مادر رو داره، تمام وجود خودش رو در خدمت مادر گذاشته، به مادرش میرسه، احترام مادرش میذاره، مادرش رو پرستاری میکنه. این مختصات اونه. پس نگاه کنید تو مختصات موسی با مختصات این جوان، موسی به خاطر قدرت زیادی که داره اگر بخواد مسیر بهش رو طی کنه، مقامات رو طی بکنه، هر که بامش بیش برفش بیشتر، باید او خیلی زحمات بکشه. این جوان مثل موسی توانایی های اونجوری نداره، نه کلیم الله هست، پیغمبر خدا نیست، وحی بهش نمیشه، توانایی نداره. میگه تو توانایی های خودش، اینو دقت کنید، تو توانایی های خودش وظیفه‌شو اگه انجام بده میشه مثل موسی. تا چه فهمید چی شد؟ همنشین موسی است. شما تو مسابقات دو نگاه کنید، در مسابقات دو میبینید که تو میدان وقتی وای میستن افراد میخوان بدوئن، کسایی که به مرکز نزدیکتر هستن عقبتر میستن، و کسایی که توی دورتر از مرکز هستن کجا وای میستن؟ جلوتر میستن. چرا؟ تو نگاه اول میگیم این چه عادلانه نیست که این چند متر جلوتر وایسته، اونجا الان با من چند متر فاصله داره موقع دویدن. جلوی منه. میگه نه، محیطی که تو میخوای بدوی کمتر از محیطی است که اون میخواد بدوه، باید اون یه محیط بزرگتر باید دور بزنه، توی محیط کوچیکتر باید دور بزنی. بنابراین اینها وقتی شروع میکنن توی فاصله اینجوری میدوئن، تو یه جا به هم چی میشن؟ میرسن. دقیقا همینطور هستش در زندگی ما. من چیکار دارم برم تو مختصات امام خمینی زندگی کنم یا در مختصات آیت الله بهجت زندگی کنم؟ اصلا به من نمیاد، من بخوام کار اونو بکنم کافر میشم. آیت بهجت 15 سال حرف نزد، منم برم 15 سال حرف نزدم؟ نه، تو اگه بخوای حرف نزنی کافر میشی. کتاب برمیداره میخونه که مثلا فلان عارف این کارو میکرده، فلان ولی خدا از این ریاضت ها میکشیده. این اصلا مال مختصات تو نیست. ریاضت، انتخاب عبادت، انتخاب ذکر، انتخاب روش زندگی باید حتما زیر نظر استاد خبره باشه. اینجوری که من بخونم اینو آقا این کارو میکرد، منم برم حتما همین کارو بکنم موفق میشم، اصلا موفق نمیشی، دور میشی از خدا و تو میبری. من باید قبول کنم آقا مختصات من اینه، من این آدم هستم، بابا ننم این آدم هستن، این مختصات دارم، خودم این وضعیت بدنی رو دارم، این وضعیت حسی رو دارم، این وضعیت مالی رو دارم، این همکار رو دارم، همسر من یه همچین کسی هست، بچه های من یه همچین آدمایی هستن. ما تو مختصات شخصی خودمون باید زندگی بکنیم و نور ما تو مختصات شخصی خود ماست. شما اگه در مختصات شخصی خودت له بکنی، همه چی رو ضایع بکنی، این همش میشه نار. بخوای فرار کنی ازش هم میشه نار. اینجوری دیگه هیچ عبادتی مؤثر واقع نمیشه. حالا تو هی برو فرار کن، برو عبادت بکن، هی مشهدهای بیفایده، هی حجهای بیفایده، هی نمیدونم بهشت زهرهای بیفایده، هی روزه های بیفایده، اصلا فایده نداره. چرا؟ چون تو مختصات خودتو خراب کردی، داری از مختصات خودت فرار میکنی، میخوای تو مختصات دیگران باشی. خب مختصات اجازه نمیده. الان تو یه پدر مادری داری که الان به تو احتیاج دارن، نمیتونی رهاشون بکنی. من میخوام برم کسب دانش و علم و معرفت بکنم، میخوام برم. خب اینا رو وقتی فراموششون بکنی، لهشون بکنی، اصلا رشدی حاصل نمیشه. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی فرمودن که من هرچی دارم از احترام پدرم هستش. فرمود یه موقعی من شیفته درس خوندن توی قم بودم، پدرم هم مریض بود، برادر خواهرای دیگه هم بودن که با اونها میتونستم مشکل پدرم حل کنم، ولی ایشون از من اینو میخواست. من بین درس خوندن و رشد در قم و اینکه برم خدمت پدرم هم کنم، باید یکی رو انتخاب میکردم. همینجوری مونده بودم که کدوم انتخاب کنم. فرمود یک بزرگی به من گفتش که هر چی خدا قراره تو قم بده، تو مشهد هم میتونه بهت بده. اون خدمت پدرت. گفت من رفتم خدمت ایشون. خب حالا ایشون کم آورد؟ آدم وقتی که وظیفه‌شو انجام میده در مختصات، علمی رو که قراره تو 10 سال درس خوندن به دست بیاره، خداوند تبارک و تعالی یه دفعه یه شبه نصیبش میکنه. یه دفعه یه هدیه‌ای به آدم داده میشه، 20 سال جلو میافته. یه چیزی یکی از بزرگان، یکی از اولیای خدا به آدم میده. من میخواستم سالها درس بخونم، سالها زحمت بکشم، سالها کار بکنم که این معارف رو بفهمم، این معارف یه ماه نصیب من شده، این فرمول ها اصول 5 روزه نصیب من شده. ولی که من پشت مختصاتم نکردم، من همیشه وظیفه‌م عمل کردم.